حملات به اماکن دیپلماتیک و پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق حالا شکل روزانه به خود گرفته است. تازه‌ترین مورد بامداد پنجشنبه و شلیک 3 راکت به سمت سفارت آمریکا در بغداد بود. ارتش عراق گفته است به سفارت آمریکا آسیبی نرسیده است و راکت‌ها به نزدیکی سفارت در منطقه سبز بغداد اصابت کرده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که سامانه پدافند ضد راکت سفارت آمریکا در بغداد فعال شده و یکی از راکت‌ها با شلیک این سامانه هدف قرار گرفته شده است. ساعتی پیش از این حملات، پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق که میزبان نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین‌المللی است، هدف حمله 14 راکت قرار گرفته بود. سرهنگ وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف مبارزه با داعش، با تایید این حمله گفته بود بر اثر این حملات دو نیروی نظامی آمریکا به طور سطحی زخمی شدند. یک گروه شبه نظامی شیعه که خود را گردان انتقام المهندس نامید، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نام این گروه برگرفته از نام ابو مهدی المهندس، معاون رئیس هشت و شعبی است که دی ماه سال 98 همراه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد، توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. این گروه وعده داده است که حملات خود را به نیروهای آمریکایی تا زمان خروج آنها از عراق تشدید کند. بامداد چهارشنبه هم فرودگاه بین‌المللی اربیل که پایگاه نیروهای آمریکایی در آن قرار دارد، با پهپاد هدف قرار گرفته شد. وزارت خارجه آمریکا درباره این حملات گفته است که شبه نظامیان وابسته به ایران را مسئول می‌داند. هفته گذشته مقام‌های آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته بودند دولت جو بایدن تصمیم گرفته است به حملات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق، حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود، قاطعانه پاسخ دهد. در راستای این سیاست، بامداد دوشنبه 7 تیر ماه آمریکا با جنگنده‌های خود به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کرد و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادی به اماکن و پایگاه‌های آمریکا و کارکنان آن در عراق عنوان کرد. با وجود این حمله و سیاست اعلام شده، حملات به نیروهای آمریکا در عراق و سوریه متوقف نشده است و حالا شکل روزانه هم به خود گرفته است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره تداوم این حملات و سیاست آمریکا در قبال آنها چنین نظری دارد.
سیاست خارجی دولت بایدن در برخورد با ایران بر مبنای این تحلیلشون استوار شده که جدیترین مسئله یا جدیترین خطر از جانب جمهوری اسلامی دستیابی این حکومت است به بمب هسته‌ای. راه حلش هم دولت بایدن برخلاف دولت دونالد ترامپ این میدونه که بازگرده به برجام تا بتونه برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل بکنه. برای همین سعی میکنه در سایر حوزه‌ها صبوری بکنه، یعنی اول اون چیزی رو که فکر میکنه مشکل اصلی است حل بکنه و انتظار داره که بعد از اون مسائل دیگرش رو هم با ایران در سطح منطقه حل بکنه. البته از نظر من با توجه به پیشینه و نوع رفتار جمهوری اسلامی این سیاست جواب نمیده، اما خب چیزی است که سیاست دولت آقای بایدن از تو پیش گرفته. جمهوری اسلامی هم این دست رو خونده، داره سعی میکنه که شرایط رو در منطقه برای آمریکا ناامن بکنه تا سر میز مذاکره دست برتری داشته باشه، بگه من میتونم این دردسرا رو برات درست بکنم، با من کنار بیا، زودتر تحریم ها رو بردار تا این مسائل آتشش فروکش پیدا بکنه. اما این اوضاع آیا میتونه به این صورت ادامه پیدا بکنه؟ پاسخ اینه که خیر. جو بایدن تحت فشار روزافزون داخلیه، نه تنها از جانب جمهوری خواها بلکه از جانب بعضی از دموکرات ها که خب سوال میکنن نتیجه سیاست سهلگیرانه چی شد؟ هر روز که یک ضربه داره بهت میخوره در منطقه خاورمیانه، برنامه هسته ای ایران هم که نتونستی کنترل کنی، رسیده به تولید فلز اورانیوم 20%، غنی سازی خود اورانیوم 60%، به سمت نظامی شدن بیشتر پیش میره. بنابراین به گمان من اگر در وین پیشرفتی حاصل نشه، دولت آمریکا مجبور میشه که به شدت در منطقه به این گونه حملات در آینده نزدیک واکنش جدی نشون بده و خب احتمالاً رویارویی سطحش افزایش پیدا خواهد کرد.
رسانه‌های آمریکایی پیشتر به نقل از برخی مقام‌های دولت آمریکا گفته بودند که آستانه تحمل دولت جو بایدن در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران نسبت به دولت دونالد ترامپ پایین آمده است. واشنگتن پست همچنین گزارش داده بود که این پیام دولت آمریکا از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل هم شده است. در واکنش به این پیام، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه 15 تیر دخالت جمهوری اسلامی در عراق را تکذیب و آمریکا را به استفاده از زبان زور متهم کرد.